تشکر و درود فراوان به تمام رفقای حاضر و رفقایی که بعداً به برنامه گوش میدن. اونطور که اشاره شد، در واقع ما در آستانه سالگرد انقلاب 57 هستیم و خیلی مهم خواهد بود که ما درسایی از این انقلاب استنتاج کنیم برای انقلاب آتی ایران، چون انقلابی که در ایران اتفاق افتاد در سطح خودش و در ابعاد جهانی بسیار چشمگیر و همچنین ارزنده بود و این درس ها کمک میکنه به ما به عنوان گرایش های مارکسیستی در داخل ایران و خارج که شرایط بعدی و بحران های بعدی که در ایران رخ میده رو مبدل کنیم به یک انقلاب. در ابتدا میخواستم در واقع یک بدفهمی رو مرتفع بکنم و اونم این هستش که اصولاً بسیاری بر این باورند، حتی گرایش های چپگرا، که این انقلاب نبوده، این قیام بوده، یا قیام کور بوده، یک به اصطلاح طغیان بوده در واقع. و از طرف دیگه هم خب گرایش های راستگرا مانند سلطنت طلبا و جریاناتی که وابستگی دارن به درجات و مختلف به سوسیال دموکراسی و غیره، اونها ارزیابیشون اینه که اصولا انقلابی در کار نبوده، یه کودتا بوده. حالا همون کسانی که اینو یه کودتا مینامند کسانی هستن که کودتای 28 مرداد و یک رستاخیز ملی نامیدند، یعنی کودتایی که توسط امپریالیسم آمریکا و بریتانیا سازمان داده شد و اخیراً حتی خود آمریکا اذعان داشته یک اقدام غیر دموکراتیکی بوده رو کاملاً دفع میکنن، میگن چنین چیزی نبوده. بنابراین سر این موضوع که این آیا انقلاب بوده یا نه اختلاف نظر وجود داره. نظر ما اینه که این یک انقلاب بوده. انقلاب یک سلسله فاکتورهایی شامل میشه برای تحققش. یک فاکتور اصلی اینه که اون حکومت کنندگان یا حاکمیتی که در رأس کار قرار گرفته دچار تزلزل و همچنین فروپاشی قرار میگیره، که در مورد ایران کاملا چنین بود، یعنی بحران اقتصادی عمیقی که ناشی از اصلاحات ارضی و پروژه امپریالیستی در واقع به وجود اومده بود منجر به فروپاشی نظام شاهنشاهی شد با تمام قدرتش و تمام ارتباطاتی که با غرب به ویژه آمریکا داشت و با CIA داشت. بنابراین مسئله که اتفاق افتاد این بود که این اصطلاح فروپاشی صورت گرفت در هیئت حاکم. نکته بعدی که از فاکتورهای انقلاب در تاریخ نام برده شده، مسئله طغیان ها و اعتراضات توده‌ای در خیابان ها که میلیون ها در واقع در خیابان ها معترض شرکت داشتن به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی در اون زمان، و همچنین از همه مهمتر اون فاکتور مهم اعتصاب عمومیه. اعتصاب عمومی شرایط رو برای قدرت بعدی تعیین میکنه که شرایط به چه شکلی هستش. اعتصاب عمومی ادامه پیدا کرد چند ماه و در مرکز اون کارگران شرکت نفت بودن، تمام شریان‌های اقتصادی نظام شاهنشاهی در واقع مسدود شد و از این لحاظ کمک کرد به فروپاشی اون رژیم. و فاکتور سوم که مسئله وجود یک رهبری برای سازماندهی انقلاب است. بنابراین این فاکتورهای عمومی ما متوجه میشیم که در انقلاب ایران هم وجود داشته، یعنی در واقع ما نمیتونیم از این بگذریم بگیم این مثلا طغیان بوده، طغیان کور بوده، قیام بوده، یا این که اصلا هیچی نبوده. یکی از مهمترین انقلاب ها پس از انقلاب اکتبر 1917 در داخل ایران رخ داد و این ما ارزیابیمونیم باید بشه که این انقلابه، چون تمام فاکتورها موجود هستش. اما بلافاصله سوالی که مطرح میشه که اون مرتبط میشه به بحث امشب ما و همچنین درسایی که میخوایم بگیریم اینه که اگر انقلاب بوده، اگر توده ها به اون وسعت که بی‌نظیر در تاریخ است به خیابان‌ها آمدن و اگر اعتصاب عمومی شکل گرفته چرا رژیم خمینی به قدرت رسید؟ یعنی رهبری انقلاب رو در واقع چرا به دست خمینی افتاد به دلایل؟ خب این سوال خیلی به جایی هستش. ما به هر حال برای اینکه درسایی بگیریم برای انقلاب آتی باید به این مسئله مرکزی پاسخ بدیم. پاسخ ما در نوشته ها و بحثایی که در پیش کردیم کاملا روشن هستش و اونم اینه که ما در دوران انقلاب بهمن 1357 دچار دو کمبود اساسی بودیم در طیف چپگرایان، مارکسیستا و جریاناتی که به هر حال در حال مبارزه هم بودن در اون دوران، دوران شاه، از جمله سازمان چریکهای فدای خلق، سازمان پیکار و حالا گرایش‌های غیر مارکسیستی هم مجاهدین و غیره حضور داشتن. از این لحاظ مسئله‌ای که هست اینه که باید ارزیابی بکنیم که چرا اینا قدرت رو به طبقه کارگر نسپردن، یعنی در اون زمان طبقه کارگر رو به حاکمیت نرسوندن. بنابراین در اینجا اون فاکتور اول مسئله نبود سازماندهی بود در این دوران انقلاب، یعنی طبقه کارگر شکل میلیونی به خیابان ها میاد، اعتصاب میکنه، توده ها و زحمتکشان به شکل میلیونی در سراسر ایران همزمان اعتراض میکنن، منتها مسئله اصلی که وجود داره اینه که ستاد رهبری هم باید حاضر باشه، یعنی این مثلا کمبوده که ما مشاهده کردیم در دوران گذشته و در آینده هم نباید تکرار بکنیم. برای همین هستش که بحثای خیلی دقیقی در ارتباط با مسئله ستاد رهبری از سالهای پیش ما طرح کردیم و امروز خوشبختانه تأثیراتی در بخشای از پیشتازن کارگریم بحثا تأثیراتشو گذاشته و اقدامات متفاوتی از زمان گذشته داره صورت میگیره، یعنی تلاش برای ایجاد ستاد رهبری برای سازماندهی انقلاب، چون بحران‌ها به اوج خود میرسند، رژیم‌ها متزلزل میشن، در حال فروپاشی قرار میگیرند، توده‌های خیلی وسیع معترض هستند، اعتصاب عمومی شکل میگیره، اما این ستاد رهبری اگر وجود نداشته باشه، حاضر نباشه، رهبری میفته به دست یک جریان دیگه، چه بسا جریانی ارتجاعی تر از رژیم قبلیش. و دقیقا این اتفاقی بود که در ایران افتاد. نبود رهبری شرایط رو به اینجا کشوند که توده های خیلی وسیع و همچنین مشخصا کارگران شریف شرکت نفت و خوزستان اصولند که در حال مبارزه بودند به رهبری خمینی تمکین کردن، چون رهبری وجود نداشت. این رهبری چرا وجود نداشت؟ به این علت که در وهله اول یک سلسله شیوه های سازماندهی اشتباه در واقع در مقابل توده ها قرار گرفت و این شیوه ها مبنی بر این بود که استراتژی و تاکتیک انقلابی در واقع مبارزه مسلحانه هستش. استراتژی مسلحانه، مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک. خب این اساساً این شیوه، این برخورد یک شیوه غیر مارکسیستی در سطح سازماندهی است، چون اصولا مارکسیستا و خود مارکس و لنین اینها مبارزه کاملا قاطعانه کردن با کسانی که شیوه های مبارزه مسلحانه رو در دوران خودشون به مورد اجرا قرار داده بودن. در زمان خود مارکس ما شاهد وضعیتی بودیم که خود مارکس یکی از منتقدین اصلی و اساسی مسئله مبارزه بلانکیستا و همچنین بابوف مشخصا بود و نقد خیلی بیرحمانه به اون کرد. در زمان لنین هم ناروتنیک ها بودن و هم با اقسام گرایش هایی که شیوه های در واقع مبارزه مسلحانه رو تقویت میکردن، از جمله برادر خود لنین که در ناروتنیک ها بود، که اینا بیرحمانه در واقع هم مارکس هم لنین انتقاد کردن به این نوع شیوه ها و توصیه کردن و در زمان لنین در عمل نشون دادن که سازماندهی توده ها باید در کنار خود توده ها صورت بگیره، نه جدا از اونها. تأکید کردن و در عمل نشون دادند که مبارزه برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری در هر جای در هر کشوری مستلزم سازماندهی در درون خود طبقه کارگر است. سازماندهی یک تشکیلات، یک ستاد رهبری در درون خود طبقه کارگر، نه بیرون از اون. هر زمینه‌ای، هر شکلی که مسئله بیرونی مطرح شد، مارکس و لنین مشخصاً اینها رو متهم کردن به نخبه‌گرایی، به قیم آبی، که مارکس مشخصا در بسیاری از نوشتجاتش میکشه، شابوف و بلانکیستا. بعدش این بحث ادامه پیدا کرد که شما به چه حق فکر میکنید به نیابت از توده ها میتونید اقدام کنید؟ این خلاقیت توده ها رو زیر سوال میبره این کار، که ما میریم به جای توده ها چند تا فرمانده ارتش و پاسدار و گرایش های مختلف موجود و فرمانده های آمریکایی رو غیره میکشیم، چون توده ها آماده نیستن. بعد موتور کوچکی رو راه میندازیم، توده ها میبینن و متوجه میشن چگونه باید اینا رو سرنگون کرد. در اینکه ما در واقع موتور کوچیک هستیم، ما در واقع جلو جلو در واقع فدایی تودا هستیم، میریم این کارا رو اقدام میکنیم و اونها یاد میگیرن چون آماده نیستن. خب این قیم آبی از نقطه نظر مارکس و همچنین لنین، در صورتی که هنر اصلی این هستش که در کنار تودا سازماندهی بشه، یعنی خود توده ها، خود کارگرانی که در حال اعتصاب هستن، رهبران خودشون رو کمک بهشون رسونده بشه که پیدا کنن و در شرایط بحرانی که مسئله سرنگونی به وجود میاد، این رهبران بتونن کل توده های جمعی آحاد اون کشور رو سازمان بدن برای سرنگونی. این روش درستی است. نشون به همون نشونی که 5 سال قبل از این که انقلاب در ایران رخ بده، تمام اعضای چریکای فداخیر گرایش‌های به اصطلاح خیلی برجسته‌شون کشته شده بودن، حضور دیگه نداشتن، در صورتی که اگر این دورانو در واقع به جای مبارزه مسلحانه فردی جدا از توده‌ها می‌رفتن صبورانه در درون طبقه کارگر هسته‌های مخفی می‌ساختن، همون کاری که بولشویکا کردن، و مبارزه می کردن برای به قدرت رساندن طبقه کارگر در یک بحرانی که 1357 رخ داد، چه بسا به جای خمینی توده ها بیژن جزینی ها رو به رهبری خودشون می پذیرفتن و می تونست اولین انقلاب سوسیالیستی در واقع در ایران رخ بده. یعنی در واقع ما از دست دادیم یک موقعیت ویژه انقلابی رو به دلیل روش‌های اشتباه سازماندهی. این یک جنبه هستش، یعنی جنبه در واقع که ما باید مرتفع کنیم امروزه. متاسفانه کماکان دیده میشه، به خصوص بر میان جوانا در داخل ایران و در خارج هم به هر حال این ندا هنوز شنیده میشه که بریم مبارزه مسلحانه، تنها راه رهایی طبقه کارگر مبارزه مسلحانه و غیر هستش. خب این در واقع نشون داده شد که در شرایط انقلابی در داخل ایران این قبیل از سازماندهی، این قبیل از مبارزات جدا از خود طبقه کارگر با خصوص پیشتازانشون محکوم به شکسته دیگه. یعنی اینو دیگه به این مفهومه که از لحاظ تاریخی نشون داده شد 45 سال پیش که این روش رو باید بذاریم کنار، این روش نادرستی بوده. با وجود این که جوانان مارکسیست اون دوران کاملا برجسته بودن و نظریه پرداز بودن و خودشون رو خب مارکسیست اعلام کردند و همچنین با شهامت بودن، با جسارت بودن، جون خودشون رو فدای واقعا مردم ایران کردن از نقطه نظر خودشون، اما روش کار اشتباه بوده. اینو باید با صراحت بیان بکنیم و بخصوص با جوانان در داخل ایران که روش درستی باید اتخاذ بشه، کمی صبورانه اما پرمحتوا در میان خود توده ها، و اونم مستلزم کار مخفی هستش در شرایط کنونی که خوشبختانه ما میبینیم تعدادی از جوانانی که امروز در داخل ایران مبارزه میکنن به ضرورت کار مخفی و سازماندهی کار مخفی پی بردن در درون خود جنبش کارگری. عامل دوم که منجر به شکست انقلاب شد و رفقای بسیار برجسته مارکسیست ما اون دوران متاسفانه نتونستن به اون تئوری ها و نظراتی که میخواستن برسن، یک نظریه در واقع کاملا اشتباهی که توسط شکست انقلاب اکتبر یعنی دوران استالین به بعد تربیت شد و پیش از اونم در دوران منشویکا وجود داشت، این نظریه مبنی بر اینه که اصولا ما در داخل این کشورها از جمله مثلا کشور ایران شاهد انقلاب دموکراتیک خواهیم بود. در ابتدا انقلاب دموکراتیک هم مستلزم ائتلاف چهار طبقه در جامعه هستش: طبقه کارگر، دهقانا، خرد و بورژوازی شهری و بخشی از بورژوازی ضد امپریالیست و ضد سرمایه‌داری یا ضد اون زمان ضد شاه. خب اگر این تحلیل به این شکل می بود که بود، در واقع جایگاهی برای افرادی مثل خمینی پیدا شد در صفحه انقلاب در اون زمان. یعنی این به اصطلاح یک اشتباه فاحش تئوریک بود که بسیاری از گرایش‌های مارکسیستی حتی پیش از انقلاب از حامیان خمینی بودند، مثل همین سربداران که اصولاً صحبت از این می‌کرد که قهرمان ملی و غیره خمینی رو معرفی می‌کرد 5-6 سال قبل از انقلاب. و در داخل ایران هم در دوران انقلاب مشاهده کردیم که شعار روحانیت مبارز و چریک‌های فتح خلق طرح می‌کردند و در شرایط اولیه‌ای که قرار بود در واقع تعیین تکلیف بشه در جامعه، اولین انتخابات، نیروی عظیم از جوانان و انقلابیون که تحت تأثیرات چریک‌های فدای خلق بودن از شرکت در انتخاباتی که میتونست مؤثر باشه، تعیین کننده باشه، همون دوران اولیه انقلاب امتناع کردن به نفع مجاهدین، و مجاهدین هم تحت دستورات خمینی از این انتخابات کنار رفت، یعنی درها باز شد برای تحکیم قدرت خمینی در داخل ایران در اون زمان. یعنی این اشتباه بزرگی بود ناشی از این تئوری ها، تئوریی که ما متحد داریم در میان بورژوازی، بورژوازی ضد امپریالیسم، این طرف در علیه شاه مبارزه کرد و غیره، در نتیجه مترقیه، خرد بورژوازی مرفه اسمشو گذاشتن بعضیا در سازمان پیکار. در نتیجه خب خطای بزرگ تئوریک بود. بنابراین در یک همچین شرایطی که ما سال روز بهمن 57 و ارزیابی میکنیم، این دو درس اصلی رو باید به یاد داشته باشیم: شیوه مبارزات، شیوه سازماندهی حتما باید در درون خود طبقه کارگر صورت بگیره، نه در خارج از اون، نه به نیابت از اونها، چه این احزاب سیاسی باشن، چه کسانی که در ایران ممکنه این اقدامات مختلفی انجام بدن جدا از توده ها. این اشتباهه، این تکرار نباید بشه برای تضمین پیروزی. دو، این که انقلاب روسی هم نشون داد که در شرایط کنونی که امپریالیسم جهانی شده و در سراسر جهان رخنه کرده و تمام نیروهای ما قبل از سرمایه‌داری نابود کرده و دولت‌های سرمایه‌داری خیلی ناقص الخلقه ایجاد کرده، انقلاب آتی ایران یک انقلاب سوسیالیستی خواهد بود، نه انقلاب دموکراتیک یا یک ترکیبی از بخشای مختلف بورژوایی در درون یک به اصطلاح ائتلاف. مستقیما در واقع طبقه کارگر در مقام قدرتگیری میتونه قرار بگیره در یک شرایط بحرانی، اگر این صداد رهبری در واقع تضمین بشه، از هم اکنون تلاش بشه برای ساختنش برای دوران بعدی، میتونه در مقام تسخیر قدرت قرار بگیره و شوراهای کارگری و همچنین کمیته های کارگری در بسیاری از موارد در داخل ایران در بهمن 57 نشون داد که این قابلیت وجود داره. طبقه کارگر نزدیکترین متحد آمریکا رو سرنگون کرد در داخل ایران، و همچنین امروز در مقامی هست که این رژیم هم سرنگون کنه، به شرطی که روش‌های درست اتخاذ بشه، به خصوص از سمت سوی کسانی که خودشون رو مارکسیست میدونه و میخوان در واقع برای طبقه کارگر کمک رسانی بکنن و تقویت کنن طبقه کارگر رو به برای قدرت گیری. و از این لحاظ از این دو درس اصلی رو امشب میتونیم برجسته کنیم، سریع صحبت بکنیم، و کسانی که توافق دارن با این روش خب به مورد اجرا به هر حال باید در داخل ایران قرار بدن. عده‌ای هم شروع کردن در واقع آغاز ایجاد شبکه‌های مخفی سازماندهی بدون ردیابی، بدون اینکه توسط رژیم دستگیر و یا نابود بشن، اما در کنار توده‌ها به وجود اومده و اینا در شکل وسیع‌تری در واقع ترویج پیدا میکنه و سراسری‌تر خواهد شد. بنابراین این راه مشخصی که اتخاذ شده هم از میان کارگران پیشتاز سوسیالیست و همچنین کارگران پیشتاز سیاری موارد میتونه کمک بکنه برای آمادگی ما برای انقلاب بعدی. و برش کامل از نظریات رفرمیستی، برش کامل از تئوری‌های انقلاب دو مرحله‌ای، مماشات با بخشی از بورژوازی، تمام اینها باید مردود اعلام بشه اگر بخوایم انقلاب به پیروزی برسونیم. و اهمیت نقش طبقه کارگر و موقعیتش، به خصوص با تجربه بسیار غنی 45 سال پیش که سرنگون کرد رژیم شاهنشاهی، رو باید استفاده بشه. و همچنین طبقه کارگر این اعتماد به نفس رو در درون خودش پیدا کنه که میتونه، قابلیت این داره که این رژیم رو در یه شرایط بحرانی سرنگون بکنه. با تشکر از توجهتون.